بخش پنجم، کلبیان، عزلت گزیدگان دنیای قدیم. کلبیان همه آداب اجتماعی را زیر پا نهادند. آنها نخستین مکتب از چهار مکتب فلسفه یونانی بودند که پس از سقوط آتن پدید آمد. اسکندر کبیر شاگرد ارسطو تاریخ را چنان دگرگون ساخت که بر سیر فلسفه نیز تأثیر گذاشت. او در مدتی بسیار کوتاه که مایه شگفتی است، کمابیش تمامی جهان شناخته شده عهد یونان باستان از ایتالیا گرفته تا هندوستان، از جمله بیشتر نواحی آنچه امروز خاورمیانه می‌خوانیم، به اضافه بخش وسیعی از شمال آفریقا را تسخیر کرد. استقلال دولت شهرهای یونان پایان یافت. امپراتوری اسکندر آنها را بلعید و چیرگی فرهنگیشان از دست رفت. اسکندر هر جا رفت شهرهای جدید بنا نهاد تا از آنجا به اداره متصرفات خود بپردازد. او این متصرفات را به یاری یونانیان به مستعمره بدل کرد. استعمارگران اکثرا با زنان محلی ازدواج کردند و بدین ترتیب این شهرها به سرعت جمعیتی را از چهار گوشه جهان در خود جای داد، ولی خصایص فرمانروایی و زبان آنها همه جا یونانی ماند. در نتیجه اداره سراسر جهان قدیم به مرور به دست کسانی افتاد که در شهرهای یونانی بیرون از یونان و دارای جمعیت چند نژادی و چند زبانی به سر می بردند. این جهان به جهانی هلنیستی معروف است. مهمترین شهر آن اسکندریه در مصر بود که به نام خود اسکندر نامیده شد. این شهر مرکز عمده بین المللی فرهنگ و معرفت و محل مهمترین کتابخانه‌ای که دنیای کهن می شناخت گردید. این عصر یونانی مآب که اسکندریه پایتخت فرهنگش بود، نزدیک به 300 سال از برافتادن دولت شهرهای یونان در قرن چهارم پیش از میلاد تا برآمدن امپراتوری روم در قرن اول پیش از میلاد به طول انجامید. در خلال این مدت فرهنگ و تمدن یونان باستان در سراسر دنیای قدیم تبلیغ شد. در چنین اوضاع و احوالی بود که جمهوری روم به وجود آمد و امپراتوری روم برای تثبیت خود تلاش و تقلا می کرد. این همچنان جهانی بود که مسیحیت در آن به دنیا آمد و این می رساند چرا عهد جدید با آنکه فلسطین مستعمره رومی بود به یونانی نوشته شده است. دو کلبی مشرب نخست. امپراتوری اسکندر بلافاصله پس از مرگش به جناح‌های متخاصم تجزیه شد. بنابراین در حالی که آن وفاق فرهنگی که او آفریده بود ادامه یافت، در حوزه سیاسی پی در پی اختلاف و ستیز غلبه داشت. هر چهار مکتب فلسفی، کلبیان، شکاکان، اپیکوریان و رواقیان که در این دوره شکوفا شدند، بازتابی از این واقعیتند. مشغله ذهنی تمام آنها این بود که انسان متمدن چگونه میتواند در دنیای ناامن، بی‌ثبات و پرخطر به سر برد. کلبیان پیش قراول اینان بودند. آنها افرادی بودند که امروزه عزلت گزین خوانده میشوند. سلف آنان آنتیستنس شاگرد سقراط و تقریبا معاصر افلاطون بود. وی تا میانسالی در محفل اشرافی فیلسوفان زمان زندگانی متعارفی را گذراند. ولی با مرگ سقراط و سقوط آتن، جهان آنتیستنس به انتها رسید و تصمیم گرفت زندگی ساده و بی‌آلایشی پیش گیرد. پس لباس کارگران پوشید، در کنار فقرا زیست و گفت که او نه حکومت می‌خواهد، نه دارایی شخصی، نه زناشویی و نه هیچ نوع دین رسمی. آنتیستنس مریدی داشت که از خودش مشهورتر شد. مردی به نام دیوجانس یا دیوگنس که از سال 404 تا 323 پیش از میلاد زیست. دیوجانس با بی‌پروایی تمام آداب و رسوم را زیر پا نهاد و عمد داشت که با کارهایی مثل نشستن خود یا نپوشیدن لباس یا پوشیدن لباسهای ژنده و کثیف یا سکنا گزیدن در خم خاکستران مردگان یا خوردن خوراکهای مشمئز کننده و یا ارتکاب اعمال قبیح در ملأ عام مردم را به حیرت بیندازد. مانند سگ زندگی می کرد. به همین سبب به او لقب کلبی دادند. باری واژه‌ای که ما امروزه همچنان به کار می‌بریم بدین گونه به وجود آمد، ولی معنای آن به مرور زمان تغییر کرد. نخستین مرد جهان وطن. دیوجانس و پیروانش به مفهوم امروزی کلمه کلبی نبودند، آنها به پرهیزگاری باور راسخ داشتند. مراسم اصلی آنها این بود که تفاوت میان ارزش‌های راستین و ارزش‌های دروغین یگان تمایز مهم است. همه تمایزهای دیگر حرف مفت است. همه آداب اجتماعی مثل فرق بین مال من و مال شما، بین خصوصی و عمومی، پوشیده و عریان، پخته و خام، اینها همه بی‌معنا است. دیوجانس به تمایز میان یونانی و خارجی نیز اعتنایی نداشت. از این رو وقتی از او پرسیدند میهنش کجاست، پاسخ داد: من شهروند جهانم. و برای بیان اندیشه‌اش اصطلاح جهان وطنی را وضع کرد و بسیاری را سپاسگزار خود ساخت. درباره دیوجانس داستان‌های دلنشین زیادی گفتند. مشهورترین آنها این است که اسکندر کبیر به دیدار او به بیغوله‌ای که در آن میزیست رفت. در مدخل آنجا ایستاد و گفت: آیا کاری هست که من فاتح تمامی جهان بتوانم برایت انجام دهم؟ دیوجانس جواب داد: بلی، می توانی کنار بروی تا آفتاب به من بتابد. تردید نیست که از این سخن هم معنای حقیقیش را در نظر داشت، هم معنای مجازیش را. و چه بسا که این شیواترین شیوه تحقیر ارزش‌های دنیوی است که تا کنون بر زبان فیلسوفی آمده.